بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه اول را خواندیم و بحث ما در آیه دومه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نسائکم حرص لکم فأتوا حرصکم انا شئتم و قدموا لأنفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. در آیه دوم میخواد کم کم محدودیت ها را کم کند، یا در حقیقت مطلب جدیدتری را بفرماید. نه اینکه در آیه اول ایام حیض را ممنوع کرد، بعدن فرمود هر موقع تطهیری و تطهری حاصل شد مانع مرتفع می شود، به دنبال آن می فرماید نسائکم حرص لکم. حرص را گاهی به معنای مستری می گیریم. حرص تخم افکندن، تخم ریختن. گاهی نخی حرص به معنای زمین است، الارض المحروسه. مسلماً اونی که مناسب است همان معنای دومه. در حقیقت زنان کشتزار مردان هستند که در حقیقت اولاد در اینجا پرورش می دهند، زیرا معلوم می شود که هدف از ازدواج تنها رفع مسئله شهوت نیست، بلکه یک حکمت دیگری دارد به نام تکثیر النسل و ایجاد النسل. می فرماید نسائکم حرص لکم، کشتزار شماست. حالا که چنیده فأتوا حرصکم ان لا شئتم، مسلمن مراد از حرص دوم همان الارض المحروسه است. مرحوم طبرسی هم چنین معنا می کند، فأتوا حرصکم، بیایید سراغ کشتزار خود، انا شئتم. انا در اینجا نمیتوند به معنای کیف باشد، یا مثلا به معنای انایی که از کجا. جناب زکریا به مریم میگفت انا لک هازا. انا در اینجا به معنای من اینه هست، نه در اینجا به معنای من اینه هست و نه به معنای کیفه هست. انا در اینجا زمانیه هست. نسائکم حرص لکم، سرزمین شما، زنان شما، کشتزار شماست. در هر زمانی خواستید سراغ این کشتزار برید، الا ان یکون ایام الحیض. بنابراین اونی که مناسب است در اینجا انا را زمانیه بگیریم، نه انا را مکانیه بگیریم. اصلا مناسب نیست. دعای را که به هم ربط می دهیم مسلماً انای زمانیه است. در یک زمانی آمدن به این کشتزار ممنوع شد. می فرماید بعد از آن که رفع من شد سراغ این مزرعه بیایید، در هر زمانی بخواهید، لیلاً و نهاراً، عرض کنم قلیلاً و کثیراً. نسائکم حرص لکم، مزرعه شماست. فأتوا حرصکم، بیاید سراغ این مزرعه، انا شئتم، در هر زمانی غیر از آن زمان هست. و من الاسف بعضی از مفسرین خب در واقع میخوان مذهب را احیا کنن، میگن انا در اینجا مکانیه است. دو طائفه میگن انا مکانیه است. یکی کسانی که میگن این رد یهوده، یهود معتقد بود، خیلی معذرت میخوام به این روشنی، یهود معتقد بود اگر انسان از پشت سر با جلو نزدیکی کند، من الدبور فی القبر، بچه اش لوچ در میاد، احول در میاد. این آیه ردعانه، فعتو هرسکم انا شئتم از هر مکان، من القبر او من الدبور، من الدبور نا فی الدبورها، من الدبور فی القبر. میگن آیه در رد یهوده. یهود معتقد بود که اگر انسان با قبل نزدیکی کند اما من الدبور، بچهش احول در بیاد. آیه در مقام رد این است که نه، فعتو حرزکم انا از هر مکانی، من القبل و الدبور. کسانی که این مطلب را میزنن ارزش قرآن را پایین میارن، این مسئله پستر از آن است که قرآن بیاد یک چنین مسئله را بیان کند، یه اندیشه باطل یهود را بیان کند، اونم در این مسئله ای که خیلی باید ظرافت داشته باشد تا از کنم مقام قرآن محفوظ باشه. بنابراین کسانی که انار مکانی میگیرند میگن رد یهوده، لأن الیهود کان یعتقد ان الانسان اذا اتا الى القبر من الدبر، لا فی الدبر، من فی القبر من الدبر، بچه اش می شود احول. قرآن میگه نه، فعتو هرسکم ادلا شئتم. ما میگیم اولا این معنا معنای خیلی ارز کنم پسلی است که قرآن این را بیان کند، و ثانیا دلیل چیه که شما اینجور معنا میکنید. گروه دیگری هستن مانند مالکیه، اینا میگن نه، انا مکانی است، قرآن اجازه میدهد انسان ان یعتیل نساء فی الدبور. این قید از معنی دومه. معنی دوم بود یعتی الى القبل من الدبور، عرض کردم یک معنای پستی هست و قرآن معنا ندارد این را بگد، و تازه قرینه میخواد. معنی دوم این است که نه، اصلا قرآن اجازه میدهد که انسان با این زن نزدیکی کند، خواه نزدیکی من القبل او من الدبور. این هم غلطه. چرا؟ با حرص نمی سازد. حرص کشتزاره، بچه در دبور متولد نمی شود، بچه در قبل متولد می شود. نسائکم حرص لکم فأتوا حرصکم، ای مزرعه که انا شئتم، در هر زمانی که بچه در آنجا متولد بشه. اینجور که شما میگید دوبار، بچه در آنجا متولد نمیشه. بنابراین ما نباید قرآن را طوری معنا کنیم که مذهب من را درست کنیم. ایبا ارز کنم مالکیتون تجویز میکنم دخول مرعه را ملد دوبار، و ائمه ما این را خیلی عمل کثیفی می دانن، آمدن انا را مکانیه گرفتن. منها این که مسئله خودش محل بحثه با آیه نمی سازد. نسائکم حرص لکم فأتوا حرصکم انا شئتم، تخ بکارید. محل کاشتن تخ دبر نیست، محل کاشتن تخ قبوله. و قدمو لانفسکم، آگره پیدا کردی؟ صفحه پیدا کردی؟ و قدمو لانفسکم این یعنی چه؟ آگره پیدا کردی؟ و قدمو لانفسکم. من فکر میکنم این هم مناسبه. چرا؟ اذا ما تبن آدم این قطع عمله الا من سلاست، یکی ولد صالحون یستغفر له. این آیه شاید همین بگد و قدمو لانفسکم، نسائکم حرص لکم، در این مزرعه فرزند بکارید، و قدمو لانفسکم، برای خودتان ارکنم قبلا یه چیزهایی بفرستید. فرزند انسان نباینده انسان بعد از انسان میتواند مایه مغفرت انسان باشد و قدمون انفسکم به وسیله تولید نست شاید معنا این باشد. البته ظاهر آیه مطلقه و قدمون انفسکم من الصلات و الزکات و غیرها، اما مناسبت ایجاب میکند که در باره حرص بس میکند مراد از انفس در اینجا فرزند اولاد باشد و قدمون انفسکم، خصوصا با توجه به این حدیث کدام اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من صلاه و اتقوا الله، از خدا بپرهیزید. البته از خدا بپرهیزید معنای عامیانه است، و اتقوا الله یعنی برای خود سپری اتخاذ کنید در مقابل معاصی خدا. و اتقوا الله تقوا از ارکان خدمت یک نوع سپر گرفتن است در مقابل معاصی خدا. چرا این جمله میگد؟ میگد خب ممکنه کسانی باشند که به این آیه عمل نکنند، در ایام هجر نزدیکی کنم و اعلموا انکم ملاقوه روز قیامت و بشر المؤمنین، عرض کنم خدمتون که بالجنت و النعمه. برگردیم ببینیم عبارت ها چگونه است. و قبل الدخول، پیدا کردید آقا؟ همگی پیدا کردیم. و قبل الدخول فی حکم الآیه نفسر لفظ هرز و هو القاء البذر فی الارض و تهیئ حال الزرع و یسمی المرعوس هرسا مرعوس یعنی زمین. قال تعالی ان اغدوا علی حرسکم یعنی مزرعتکم ان کنتم صارمین. و صلت الآیه بما قبلها واضحتون، لأن الآية السابقة منعت الأزواج عن مقاربة النساء وقت المحيض، فناسب أن يمن الله سبحانه على عباده برفع المنع بالتطهر. نساؤكم حرص لكم، لأن الغرض النهائي من النكاح ليس هو إشباع الغريزة الجنسية، بل المراد منه التناسل، فإن لكل إنسان رغبة في بقاء نسله. فقوله حرص لكم دو احتمال دارد، یکی تخم ریختن این مناسب نیست، حرص مکان، حرص مکان تو مزرعه دیگه، از اینها رد بشیم. چند خط دیگه رد بشیم آقا، و حاصل الآیه چند سطر رد بشیم؟ پیده کردی؟ و حاصل الآیه اونم مناسبه روشنه. و حاصل الآیه انکم منعتم من اتیان النساء فی زمان الهی فی زمان خاص، فاذا انقضى ذلك الزمان فأتوهن فی اي زمان من الازمنه، و هذا هو مفاد الآیه. بقیه هنا احتمالان بعیدان. یک، برخی گفتن انا در اینجا مکانیه هست، انا ببخشید به معنای من اینه هست، رد یهوده. یهود میگفتن حتما باید با زنان از قبول نزدیکی کرد، اما اگر نزدیکی با قبول از دبر باشد چنین و چنان، میگن آیه رد اینه. فأتوا حرثکم انا یعنی من اینه، ای من القبله و دبر ای من اینه است. از کردیم قرآن شعنش باناتر از آن است که این را بگن، آمدن انا را به معنای من اینه گرفتن. البته انا به معنی من اینه میاد، جناب زکریا به مریم گفت انا لکه هازا ای من اینه، اما در این آیه مناسب نیست به معنا من اینه، كما في قوله سبحانه في خطاب زكريا أنا لك هذا أي من أين، وهذا القول منسوب إلى سيبويه حسب ما نقله القرطبي ولكنه تفسير بعيد عن مساق الآية. دو أن أنا مكانية ولو فسرت بهذا يهمل على ما ورد في شأن النزول حيث قالت اليهود إن الرجل إذا أتى المرأة من خلفها في قبلها خرج الولد أحول فكذبهم الله عن ابن عباس وجابر. وقيل أنكرت اليهود إتيان المرأة قائمة استاده باركة از قلم نیمخیز فانزل الله اباحته. این هم عن الحسن حسن بصری. و کون الآیه بسدد بیان هذا بعید عن ادب القرآن الکریم. بریم معنی دوم. قوله تعالی معنی دوم بیم قوله تعالی و قدموا لأنفسكم فلو قلنا أن المراد الولد والنسل صحيح لأن الولد الصالح خير الدنيا والآخرة فيكون دليلا على أن المراد من قوله أنا شئتم هو الإتيان في القبض في الكلام قبض أي في أي زمان فإن تقديم ما ينفع غدا من الأولاد لا يتحقق إلا إذا كان المراد ما ذكرنا. نعم ربما يفسر بالمعنى الأعم فيشمل العمل الصالح. واتقوا الله تماما إكمال في المقام مسألتان. بنابراین ما آمدیم انار زمانیه گرفتیم، نه انار مکانیه و نه انار من اینه. حب داره ما رد کردیم. یونسب الى مالک، ما نمیدونیم مالک گفته یا نه. یونسب گفته بر اینکه اتیان نساء از دوبار از این آیه استفاده میشود. انار مکانیه گرفته است. ينسب إلى مالك أنه استدل بقوله تعالى فأتوا حرسكم أنا شئتم بجواز إتيان النساء من الدبر. قال التبرسي استدل مالك بقوله أنا شئتم أنا جواز إتيان المرأة في دبرها. ورواه نافع عن ابن عمر و حکاه زید ابن اسلم از محمد ابن المنکدر. والمسئله تو یستدل علیها تارتا بالآیه و اخرى بالروایات. اما روایات فعلا محل بحث ما نیست، این در کتاب نکاح باید بحث کرد. اما آیه فنقول ما نسب الی، اما الثانیه فهی خارجت از موضوع بحثنا. إنما الكلام هو الاستدلال بالآية فنقول ما نسب إليه غير تام. وذلك لما تقدم أن لفظة أنا في الآية زمانية لا مكانية. قرينشم كلمة حرص بود، حرص بهتر قرينة. فالاستدلال مبني على كونها مكانية و سیاق الآیه تدل على خلاف مختاره حیث یقول فأتوا حرسکم انا شئتم. ای فأتوا موضع حرسکم، موضع حرس کجاست؟ قبل است دوبار نیست. مسئله تمام. بقیت هنا کلیمتون، البته این یه مقدار خارج از موضوع بحث ماست. خاطرتون هست دیروز عرض کردیم که چند قوله. آیا مجرد این که نکاح حاصل شد نزدیکی جایزه؟ برخی گفتن محل را بشوید، برخی گفتن غسل کند و نماز بخواند، برخی گفتن اگر تیمم کرد باید حتما نماز بخواند. آمدن مسئله را در فقه مطرح میکنند. عرض کنم جناب ابو حنیفه و فتوای عجیب و غریبی دارد. میگد اگر این زن حیزش از تا 10 رسید، یعنی آخرین مرحله حیز رسید، اینجا نکاح کافیه. چرا؟ فکر عقلی داره، میگه خب مرد بنده خدا صبر کرده است که این زن تا آخرین مرحله حیز رسیده، یک نوع ارفاقی در حق او قائل شده که در اینجا نکاح کافیه. و اما اگر نه، زن درمان 7 و 8 و 6 روز تمام کرد، یعنی در واقع زودتر عرض کنم نکاح حاصل شد، حتما در اینجا باید قصد کند و نماز بخواند و تیممم کرد باید نماز بخواند. حتی اگر تیمم کرد و نماز نخوند نمیتواند نزدیک کند ولو بعد الوقت. مرحوم محقق اردبیلی میگد جناب ابو حنیفه دو صورت را گفتی، کسرت و قلت. حد وسط را نگفتی. کسرت 10، قلت 4، حالا 6 چطور؟ عرض کردم فقهی که بر اساس این معایر باشد همین نتائج را دارد. یک نفر بگد از ایشون بپرسد دلیل شما بر این تفسیر چیه؟ جناب ابو حنیفه اونجوری که نقل میکنم در فقه 17 روایت را قبول داشت. 17 روایت، ولو الان اینها را به حنفی ها میگیم نمیپذیرند، نه، اما غالبا عقلانی فکر میکرد. اینجا همینه مقاییسه. اگر کثیره، خب مرد خیلی صبر کرده است و دیگه صبرش، جام صبرش لبریز شده و دیگه نکاح کافیه. اما اگر اقل باشد و 4-5، صبرش خیلی مهم نبوده، نکاح حاصل شد برود باز کنه. اما وسط را نگفته. اما غیر ابو حنیفه این تفسیر را نگفتن. غالبا میگن نه، یا باید قصد کند یا باید تیمم کند نمازم بخواند. این اقواله. ما باید ببینیم ائمه ما در این مسئله چه میگن. اول اقوال بخونیم. المسئله الثانیه، جواز اتیان النساء بالنقائه عن الدم جواز به عدمه. هذه المسأله لها صلة بالآية، وذلك أن قوله سبحانه حتى يطهرن قرأ بتخفيف التاء. نعم، قرأ أهل الكوفة غير حفص بتشديد التاء، والموجود في المصحف هو التخفيف، فيكون يطهرن من طهارة المرأة في مقابل طمست. اما فتقابل که میگه حتی یتهرنه فا اذا تتهرنه، معلوم بشود علاوه بر اصل طهور یه چیز دیگر هم لازمه. فتقابل یعجد التخفیف فعلا هازا فالمنع من اتیان النساء یکون محددن بتهرهن فی مقابل تمسهن، فاذا حصل النقاح ارتفعت تمسه و تحققت طهر. والذی یسد المفسر عن الافتاء بجواز الاتیان بمجرد النقاح الفقرة الثانیه بعدها حیث یقول فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله. از این که دومی را با تشدید می آورد معلوم می شود صرف طهارت برای ما کافی نیست. فتکون الآیه دالتن على لزوم تحصیل امر وقاء اللقاء و عند اذن یقع الکلام ما هو هذا الشیء فهل هو قصد الموضع یک او اقتصاد المرأة دو و علا کل تقدیر فمجرد النقاح لا یکفی حسب سیاق الآیات لما مرد من الاختلاف بین تطهرن الذی هو خارج عن الاختیار حتی یطهرن الذی هو فعل اختیاری ولذا تجب دراسة المسألة أولا على ضوء أقوال الفقهاء ثم نسرد الروايات. امروز اقوال را میخوانیم، فردا روایات اهل بیت را میخوانیم. قال الشیخ فی الخلاف اذا انقطع دم الهیزه جاز لزوجها وقتها اذا غسلت فرجها. شیخ همین مقدار شستن را قناعت کرده. از کنم فاذا تطهر نه به شستن، سواء كان ذلك في اقل الهيز او في اكثره و ان لم تغتسل. این سواء برای چه میگد آقای قدرتی؟ این سواء چه میگد؟ رد ابو حنیفه است. قال ابو حنیفه ان قطع دمها لاكثر مدت الهيز و هو عشرت ایام حل وطعها و لم یرا غسل الفرج. اما و این انقطع دون الاشره مثلا اقل لم یحل ذلک الا بعد ان توجد ما ینافی الهیز و هو تبتسل او تتیمم و تسلی، فان تیممت و لم تسلی لم یجز وقتها، فان خرج عنها الوقت و لم تبتسل و لم تسلی جاز وقتها. و قال الشافعی لا یحل وقتها الا بعد ان تستبیح فعل الصلاة، کاری بکند که نماز برای او حلال بشه، اما بالغسل مع وجود الماء او التیمم عند عدمه، و اما قبل استباحة الصلاة فلا یجوز وقتها على ایحاله. اما ما افتا به ابو حنیفه اورد علیه المحقق الاردبیلی فی زبدت البیان فقال یا فقال بله فقال ما ذکره فعوید عن الآیت کثیرن ولا وچله و هو انه ان کان الاکثر الدم فیحرم الى انقطاع الدم و فی اقله چهارتا الى بعد الغسل او بعد مضی وقت صلاة کامله، مع انه بقی حکم الوسط شش رو نگفته الا ان یرید بالاقل غیر الاکثر، بگر این که مرادش از اقل غیر ده روز باشد که اقل و وسط را هم در بین بگیرد. و اما فتوه شافعی، شافعی میگد نه باید حتما غسل کند، او چسبیده است به امان کلمه فاذا تطهرنه ولكنه لم يذكر مصدرا لتفصيله من حديث او اثر. فرقش چیه؟ از معصوم باشد میگن حدیث، غیر معصوم اثر. هذا كله حول الآیه. و اما المروی عن ائمة اهل البيت فهو على اصناف ثلاثه. من خلاصه روایات را بگم، شب رو روایات مطالعه کنید، اجتهاد کنید. کنارن عرض کردم اجتهاد یه حلوایی نیست که در گذرخان بفروشند و انسان بخرد و بیل کند. اجتهاد با همین کارهای جزئی حاصل می شود. سه دسته روایات داریم. یه دسته میگن نگاه کافیه، حتما همین مقداری که نگاه حاصل شد کافیه. دسته دیگر میگد نه، باید غسل کند این زن، اگر غسل نکند اتیانش جایز نیست. دسته سوم میگن نه، محل را بشوید کافیه. سه گروه روایت داریم. مسلمن این روایات از اهل بیت صادر شده، یکی دوتا نیست، ولی باید ببینیم لحن اینها چیه، آیا قابل جمع هست یا قابل جمع نیست. فمن قائل ان النقاء كافر، و من قائل ان الغسل کاف و من قائل ان الاقتصاد محل. آیا میتونم اینها را جمع کنم یا نه؟ آقا جان شب مطالعه کنید، فردا اینجا را زود رد میشم انشاءالله.